مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندی ارجمند، من فرهاد میلادم، میزبان مجله خبری رادیو آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زاده، مجری برنامه در پراگ. در اینجا ساعت 6 بیگاه است.
امروز سه شنبه 12 می سال 2010 میلادی است.
برنامه را که در این لحظه ها روی امواج کوتاه در ماهواره هاتبرد و در سامانه اینترنتی ما پخش می شود، با آخرین خبرها در تهیه همکارمان میرزا سلیم پور آغاز می کنیم.
تشکر سلیم جان و سلام شنوندگان گرامی. دومه دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه امروز در قرائت نهایی طرح جدیدی قانون درباره وضع حقوقی ادبای خارجی در روسیه را تصویب کرد. طبق این قانون مهاجران کاری از کشورهای پسا شوروی ملزمند در روسیه برای کار پتن گرفته نقش انگشتان خود را نیز بسپارند. همسال از تاجیکستان تا 1 میلیون نفر خود را به بازار کار روسیه میزنند. به حساب بانک جهانی مهاجران تاجیک سالانه مبلغ معادل قریب نصف مجموع درآمد داخلی تاجیکستان را به وطن تحویل میدهند. دیوید کیمرون در نخستین روز کارش به حیث سروزیر بریتانیا به تشکیل کابینه خود شروع کرد. کیمرون گفت که میخواهد با حزب لیبرال دموکرات که در انتخابات بعد از حزب کار مقام سوم را کسب کرد، حکومت ائتلافی بسازد. این کاری سخت و مشکلی خواهد بود، اما من باور دارم که ما دولت قوی و با ثباتی را که کشورمون با آن نیاز دارد تشکیل خواهیم داد. We can provide that strong and stable government that our country needs. تعیین کیمرون به این مقام به معنای بعد از 13 سال توقف دوباره به قدرت برگشتن حزب محافظه‌کار است. دیوید کیمرون همگی 43 سال داشته، جوانترین سروزیر بریتانیا در تقریبا 200 سال آخر شد. مجلس پایانی پارلمان قزاقستان امروز با اتفاق آرا قانونی را تصویب کرد که به رئیس این جمهوری نورسلطان نظربایف مقام رهبر ملت و حق مسئولیت از هر نوع تعقیب را اعطا میکند. این در حالی است که نظربایف بر اساس یک قانون سال 2000 همچون رئیس جمهوری نخستین قزاقستان الکه این دو امتیاز را به دست آورده بود. نظربایف از سال 1989 اینک 21 سال بود به این کشور سرشار از ذخایر طبیعی آسیای مرکزی رهبری میکند. پلیس لاتویا امروز رسما به جستجوی مکسیم باقیف، پسر رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان قرمانبیگ باقیف شروع کرد. وزیر امور داخلی لاتویا لیندا مرنیس گفت تعقیب مکسیم باقیف بر اساس درخواست رسمی حکومت موقت قرغیزستان در مورد استرداد او صورت میگیرد. مکسیم باقیف که با بانکدار لاتوانی والری بلاکون روابط تجارتی داشت، در قرغیزستان به فساد متهم میشود. حکومت تاجیکستان مدیر بخش ضمانت‌های کنستیتوسیونی در دستگاه ریاست جمهوری عبدالرحمن خالقوف را رئیس کمیته دوباره احیا شده دین و معاون وزیر فرهنگ مولان مختاروف را معاون رئیس این کمیته نو تأسیس تعیین کرد. مولان مختاروف در گفتگوی با رادیو آزادی درباره نظام کار این کمیته گفت:
البته تغییر می‌یابد. باید که همون راست تنظیم وارد شود به کمیته باید به مسئله دینی نزدیک کمیته جمهوری تاجیکستان و باید از روی گفت دانشکده اسلامی هم باید وارد شود. از باید سوا هیچی نداریم، ولی نه مور داریم، نه شتم داریم، نه بلنگ داریم. اکن خود و خواست هم روزوی نزدیک حرکت میکنیم درست شود.
از پایان سال 2006 تا ماه مارس سال جاری امور دین به دست یک ریاست ویژه وزارت فرهنگ تاجیکستان سپرده شده بود. روسیه و ترکیه امروز به قرارداد امضا گذاشتند که طبق آن ظاهرا نخستین نیروگاه هسته‌ای ترکیه را مسکو خواهد ساخت. خزینه این قرارداد که امروز در انکارا ضمن بازدید رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف امضا شد، 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود. مدودف در انکارا از بهبود روابط به گفته او استراتژی روسیه و ترکیه استقبال کرد.
За последние годы наши отношения
تایی سالهای اخیر روابط ما کلان تغییر خورد و امروز ما در واقع گفتم می توانیم که روابط ما استراتژی و گوناگون جبهه شده تقریبا همه ساحات زندگی را فرا می گیرد.
نیروگاه نخستین ترکیه قرار است در منطقه اوکویو در ساحل‌های بحری میانه زمین بنیاد شود. همگی 22% مردم روسیه با توان رئیس این جمهوری دیمیتری مدودف به مستقلانه پیش بردن سیاست‌هایش باور دارند. نظرسنجی مرکز لیوادا معلوم کرده است که 66% مردم روسیه مطمئنند که مدودف تحت نظارت سروزیر ولادیمیر پوتین قرار دارد. و این جشنواره شصتم کان از معتبرترین سبقت‌های سینمای دنیا امروز در جنوب فرانسه افتتاح شد. جشنواره امسال را فیلم روبین هودی کارگردان بریتانیایی تبار ریدلی اسکات آغاز کرد.
Rise and rise again until lambs become lions.
امسال برای دریافت نخل طلایی جایزه اولی جشنواره کان 19 فیلم از 15 کشور دنیا سبقت میکنند.
تشکر. همکارمان میرزایی سلیمپور بود با خبرهای رنگارنگ از چهارگوشه جهان. اما شما شنونده ارجمند آیا میخواهید سلسله عکس و نوارهای ویدیو از محل آبخیزی در کلوب را ببینید و یا تفصیلات از این هم بیشتری خبرها را دسترس کنید؟ آنگاه با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.tj یا azadi.org مهمان شوید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندی ارجمند توجه کنید به نامگوی مطالب کلیدی برنامه.
ادامه بحث راه پولکی، آژانس ضد انحصاری از نو فعالیت شرکت پول غندار را غیر قانونی نامید.
پیوند دین و تنظیم رسم و آیین، برنامه های آینده سران کمیته احیا شده دین در نزد حکومت تاجیکستان.
جوانترین سروزیر بریتانیا، تلاش های دیوید کیمرون به تشکیل حکومت ائتلافی.
رشوه‌خوری یا حمله ائتلافی، آغاز اتهامات فساد نسبت حکومت موقت قرغیزستان.
همچنین خاطر نشان میکنم شنونده ارجمند که این تنها نامگویی برخی از مطالب برنامه بود و در جریان آن خبر و گزارش های دیگری جالب نیست شما را انتظار است و اگر خبر ناگهانی رسید در نوبت اول به سمع شما رسانیده خواهد شد. در حالی که آژانس دولتی ضد انحصاری تاجیکستان بار دوم از فعالیت شرکت Innovative Road Solutions را در ستاندن پول برای استفاده از راه دوشنبه چنو غیر قانونی اعلام میکند، شرکت مذکور میگوید از 14 می منطقه دیگر این راه را در بین خوجند و استرفشان نیز پولکی خواهد کرد.
و در حال راه پولکی باعث اعتراض های گسترده اهالی ناحیه ورزاب شده بود که خبرگزاری از پلیس میگوید مردم ناحیه مسجاه در شمال کشور نیز مخالف پولکی شدن این راهند.
فرهاد ببینید، آژانس دولتی ضد انحصاری و یا ضد مونوپولی تاجیکستان و رئیس آن امان الله اشور در ارزیابی فعالیت شرکت Innovative Road Solutions از لحنی شدید استفاده میکند و جناب اشور حتی تهدید هم میکند که در حال دوام یافتن این وضع شرکت مذکور به دادگاه کشیده خواهد شد. اما ظاهرا این شرکت، یعنی شرکت Innovative Road Solutions، به این تهدیدها چندان اعتبار نمیدهد و همین گونه با لحنی سخت پاسخ میگوید که با مکاتبه عادی بین دو نهاد کشور کمتر شباهت دارد. سبب چیست؟
واقعا شرکت Innovative Road Solutions کاری خود را درست و قانونی میشمارد، اما برخی از ناظران محلی کارشناسان سبب سرکشی این شرکت را به حمایت سطح بلند از این شرکت بستگی میدهند. یعنی این شرکت در سطح های خیلی بلند حمایت پشتیبان دارد و اشاره های به آن میکنند که عملا از این شرکت به بودجه کشور فایده وارد نمیشود و همه پول ها به منطقه های آفشار می روند. آخرین اخبار و اظهار نظرها را در این باره خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پیگیری کرده است.
کمیته دولتی ضد انحصاری تاجیکستان بار دیگر فعالیت شرکت Innovative Road Solutions در راه پولکی دوشنبه چناق را غیر قانونی خوانده، از دولت تاجیکستان تقاضا کرده است تا برای بررسی فعالیت مالی این شرکت یک کمیسیون معتبر تشکیل شود. امان الله اشروف، رئیس کمیته ضد انحصاری، در این باره گفت:
شرکت نو برده از ریایه طلبات شرنامه کنسیونی و سنت های معیاری حقوقی عمل کننده جمهوری تاجیکستان خودداری نموده، قانونهای عمل کننده را ویران کرده ایستاده است.
به گفته امان الله اشروف، رئیس کمیته ضد انحصاری، این شرکت طول یک ماه بیش از $100,000 پولی مردم را برای استفاده بری راه غیر قانونی جمع آورده است و از ارائه حسابات مالی به کمیته دولتی سرپیچی میکند. همچنین کمیته دولتی ضد انحصاری از دولت تاجیکستان درخواست کرده است که در قرارداد کنسیسیونی امضا شده میان دولت و شرکت Innovative Road Solutions تجدید نظر شود و در صورت غیر کمیته تلاش خواهد کرد تا علیه این شرکت پرونده جنایی باز شود. حاجی محمد عمروف پروفسور بخش اقتصاد نیز اقدام کمیته ضد انحصاری را به مورد میداند.
از اینکه بکندر ایموف صاحب پروف شدن، از اینکه وزارت نقلیات شرکت نمیکند در جمهوری پول، بعضی خلاصه‌ها ممکن است که در اینجا کروپسی بیوروکراتای کلان تاجیکستان است.
این در حال است که شرکت اینووات فروات سولوژنز آگاهی های کمیته ضد انحصاری دولت را به اعتبار نگرفته در تردد پلاکی کردن راه در منطقه خوجند و استراوشن است و قرار است 14 ماه می مراسم استفاده پولکی این راه در این منطقه نیز صورت بگیرد. برخی از کارشناسان سرپیچی این شرکت از اجرای قوانین تاجیکستان را به پشتوانی مقامات بلندپایه دولت از این شرکت میدانند. به گفته شادی شبدالوف نماینده مردمی در پارلمان، شاید به همین دلیل بود که موضوع پولکی کردن راه دوشنبه چناق در اجلاس پس درهای بسته پارلمان سال گذشته برگزار شد و قرارداد کنسیسیونی میان دولت و شرکت اینووات فروات سولوژن نیست به همین شوه امضا شده بود. به گفته برخی از نمایندگان مردمی در پارلمان که مخالف پلاکی کردن راه بودند، همه رهبران می دانند که رهبر و مؤسس این شرکت کی هست، ولی هیچ کس جرأت نمی کند در این باره حرف بزند. به گفته برخی از نمایندگان مردمی، این شرکت انگلیسی نبوده، بلکه مؤسسان آن شهروندان تاجیکستانند و همچنین شرکت های شهروندان تاجیکستان در منطقه آفشور ورجینیا کم نیست. در نتایج اودیت فعالیت بانک ملی تاجیکستان که 2 سال قبل از سوی شرکت اودیت بریتانیایی ارنست اند یونگ برگزار شده بود، در باره چند شرکت در این منطقه که به کارخانه آلومینیوم و شرکت های فیوچری رب داشتند اطلاع داده بودند. از این شرکت های تاجیکستانی منطقه های آفشور ورجینیا در ماجرای دادگاهی مقامات تاجیکستان با عوض نظروف رئیس شرکت امسال نیز یادآور میشد. شرکت اینووات فروت سولوژنز نیز سال گذشته در منطقه آفشور ورجینیا نامنویس و وارد تاجیکستان شده است. دلیلی در این منطقه آفشور نامنویس شدن شرکت را که مؤسسان شهروندان تاجیکستان هستند در گفتگو با چند کارشناسان در میان گذاشتم و از بهرام شریپوف کارشناس امور بانکی پرسیدم که در منطقه آفشور نام نویس کردن شرکت چی برتری دارد. جناب شریپوف در پاسخ گفت
زونهای آفشوری از اندازبندی، از کفتوکو، از تفتیشوی زیادتی نسبت عمل کردن بیزنس بسیار و بسیار از طرف قانون حمایه کرده می شود، یعنی دخالت و بردن چوبگیتو برای راهبری همین بیزنس دخالت کمترین است.
در همین حال به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، تاجیکستان را ضرور است شرکت های در منطقه آفشور تشکیل شده را غیر قانونی اعلام کند. به گفته جناب عمروف، این یک طلب اجلاس کشورهای گروه 8 در سال گذشته بود. شرکت اینووات فروات سولوژنز با گفته کمیته ضد انحصاری تاجیکستان از پرداخت 17 نوی مالیات آزاد است و نمیخواهد که به اساس درخواست کمیته ضد انحصاری و طلب مردم تعرفه های راه پولکی را پایان ببرد. این در حالی است که راه پولکی در دیگر کشورها راه الटरनेटیو دارد. گذشته از این، تعرفه های راه برای همه یکسان است و هر راننده میتواند کارت الکترونی یک ماهه این راه را از همه قفره های روزنامه فروشی بخرد. در حالی که در راه دوشنبه چناق به گفته رئیس کمیته ضد انحصاری پول میگیرند ولی رسید یا کویتانس نمیدهند. در حالی که این شرکت قانون تاجیکستان را نقض میکند و به تاجیکستان سرمایه وارد نمیکند، پس فعالیت این شرکت برای بودجه و مردم تاجیکستان چی سود میآورد؟ ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ابجی بیشتر بحث‌ها در اطراف راه پولکی و فعالیت شرکت آفشوری اینوویتیو رود سولوشنز در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
و حالا شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. روز سه‌شنبه 12 می با قرار حکومت تاجیکستان، سابق کارمند دستگاه ریاست جمهوری کشور عبدالرحیم خالقوف رئیس کمیته دینی نزد حکومت تعیین شد. این هم در حالی که چنین کمیته پس از چند سال برهم خوردنش دوباره احیا گشته است.
احیای آن را کارشناسان با نیرو گرفتن اسلامی خارج از نظارت دولت و افزایش نفوذ دایره های معین روحانی در کشور بستگی می دهند. برخی دیگر بر این است که وظیفه های نو نیز بر دوش این کمیته گذاشته خواهند شد.
در حالی که خبر احیای کمیته دینی نزد حکومت در اول سال روان باعث بحث و گمان ها شده بود، حالا با معین شدن ریاستش این نهاد چه هدف هایی را دنبال خواهد کرد؟ موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه مسئول برنامه آیین مدارو کیومرسی عطا بررسی میکند.
با احیای کمیته دین در نزد حکومت تاجیکستان، عبدالرحیم خالقوف دکتر علم های حقوق و سابق استاد دانشگاه ملی تاجیکستان به مقام ریاست این کمیته تعیین شد و تاکنون در مقام های مدیر بخش ضمانت های کنستیتوسیونی و سردار ریاست تنظیم جشن مراسم ها در دستگاه ریاست جمهور بود. جناب خالقوف در حال رهبری کمیته دین را به عهده میگیرد که به گفته صاحب نظران بحث های دینی در کشور وسعت پیدا کرده است. سید احمد قلندر از کارشناسان امور مذهبی در تاجیکستان میگوید دولت مجبور شده است که برای تامین امنیت و نظارت جدی‌تر از بالای فعالیت مؤسسه‌ها و جریان‌های دینی که در کشور رو به افزایش دارند، کمیته دین را دوباره برقرار کند.
برای نگه داشتن امنیت، آرامی، از تعصب دینی مذهبی نگه داشتن، برای صدی راه شدن در وارد شدن مذهب‌هایی که اصلا زمینه‌های بومی نداشتند در اینجا، فعالیت کمیته نو تحت سرپرستی ریاست جمهور امکانات بیشتر می‌دهد. به همین دلیل بود که این کمیته جدا کرده شد.
اما سؤال مطرح این است که تا کجا رهبر تازه تعیین این کمیته که در صحنه مذهبی تاجیکستان نفری آشنا نیست، می‌تواند از عهده کار به گفته صاحب نظران دشوار برآید. سید ابراهیم نظر، یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گفت:
من واسه این رئیس 95 را خوب نمی‌شناسم. خب می‌دونم که حقوق شناس، می‌دونم که در تنظیم کار کرده است، ولی درست نمی‌دونم چه مقدار صلاحیت آگاهی از مسائل دینی دارد.
سید احمدوف که در سال‌های 90 قرن گذشته رهبری کمیته دین را به عهده داشته است، میگوید مهم چهره یا معلومات نفری نیست که به این مقام پذیرفته شده است. به گفته وی رئیس کمیته دین، صرف نظر از آن که کی است و چه کاره، باید سیاست دولت در امور دین را در عمل اجرا کند.
وی هم رابطه بین دولت و مؤسسه‌ها و تشکلات های دینی را برقرار میکند، هم برای تنظیم این مناسبت چاره‌های مشخص میاندیشد و هم برای اجرای این یا آن مراسم از نگاه حقوقی و قانونی شرایط مساعد را مهیا می‌سازد. از این نقطه نظر گرچه که دین از دولت جدا و هر کار خصوصی هر شهروند است، با وجود این مؤسسه‌های دینی فعالیت‌هایی دارند که آنها در سطح دولتی باید به تنظیم درآورده شوند.
در سال‌های شوروی یک شعبه خرده در چارچوب شورای وزیران که اصلا یک سرپناه برای خادمان امنیتی بود، امور دین را نظارت می‌کرد. با آغاز دوران بازسازی گورباچوف در سال‌های 80 قرن گذشته، وظیفه و صلاحیت این نهاد به تدریج توسعه یافته، عملاً به یک وزارت کامل حقوق برابر شد. سالهای اخیر حکومت تاجیکستان نظارت امور دین را به وزارت فرهنگ سپاریده بود که تصمیم نهایی چندان موفق بودنی آن را زیر سوال می‌گذارد. کمیته دین از ساختارهای مهمی دولت تاجیکستان به حساب رفته، تنظیم فعالیت مؤسسه های دینی، تحقیق ادبیات مذهبی وارد شده، تشخیص موعظه روحانیان و سفر شهروندان برای ادای مراسم حج را انجام می‌دهد. همه‌ساله بیشتر از 5000 نفر از ساکنان تاجیکستان تحت سرپرستی کمیته دین برای انجام مراسم حج به شهر مکه فرستاده می شوند. در همین حال مولانا مختارف که اکنون طبق یک امری رئیس جمهور معاون رئیس کمیته دین تعیین شده است، احتمال تغییر در ساختار کمیته امور دین را صرف نظر نکرد و از جمله گفت:
البته تغییر می آورد. باید که امور راست تنظیم وارد شود به کمیته باید به مسئله دینی رئیس کمیته جمهوری تاجیکستان و باید از روی گفت دانشکده اسلامی هم باید وارد شود.
همین طور ساختار کمیته امور دین در تاجیکستان برای دومین بار است که تغییر می‌بیند، اما روشن نیست که این بار تا کجا موفق یا ناکام خواهد بود. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتصاب عبدالرحیم خالقوف به مقام ریاست کمیته دوباره برقرار شده دین نزد حکومت و تغییراتی که احتمالاً به این زودی‌ها در کمیته دین شاهد آن خواهیم بود.
برنامه را با بررسی یک موضوع دیگر سرخط مطالب ادامه می دهیم. امروز برای دیوید کیمرون، رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا، نخستین روز کاریش به حیث نخست وزیر بود.
و سلیم جان، باید اضافه کرد که روز سخت و سنگین، زیرا باید با رضایت طرف ها یک حکومت ائتلافی تأسیس شود.
بله، و این هم در حالی که بریتانیا طی 70 سال گذشته چنین حکومت نداشته است. دو حزب کهنسال، حزب کار یا حزب کارگر و حزب محافظه‌کار با نوبت کشور را اداره می‌کردند.
ظاهراً 13 سال رهبری بی‌تنفس حزب کار، یعنی حزب لیبریستی، سبب تحولات و اصلاحات کلی شد.
بله، و این 13 سال یکمرام حزب لیبرال دموکرات مرکزگرا را نیز به صحنه آورد.
اما چه ائتلافی ممکن است به وجود آید؟ و پاسخ این سوال را از همکارمون طاهری سفر می‌شنویم.
بعد چند روزی مذاکرات، حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کیمرون و حزب لیبرال دموکرات بریتانیا در مورد تشکیل حکومت ائتلافی به موافقه رسیدند. دیوید کیمرون را روز سه‌شنبه ساعت بعد از استعفای نخست وزیر گوردون براون، ملکه بریتانیا مأمور تشکیل دولت نو کرد. گوردون براون در آن روز از مقام نخست وزیر بریتانیا کناره‌گیری کرد و به حضور 13 ساله حزب کارگر در قدرت خاتمه داد. دیوید کیمرون 43 ساله جوانترین نخست وزیر بریتانیا در 200 سال اخیر است و نخستین رهبری حکومت ائتلافی که بریتانیا بعد جنگ جهانی دوم تا کنون چنین حکومت نداشت. در نخستین سخنرانیش به حیث نخست وزیر، دیوید کیمرون مشکلات موجود پیش روی حکومتش را اعتراف کرد و گفت:
این کار سخت و مشکلی خواهد بود. دولت ائتلافی تمام انواع چالش ها را رفع خواهد کرد، اما من باور دارم که ما دولت قوی و باثباتی را که کشورمون با آن نیاز دارد تشکیل خواهیم داد. این حکومت بر اساس ارزش های احیای خانواده، احیای جامعه ها و بیشتر از همه ارزش مسئولیت شناسی برای کشور ما تشکیل می شود.
بعضی از اعضای کلیدی حکومت دیوید کیمرون تا کنون معلوم شده است. ویلیام هیگ، رهبر پیشینی محافظه‌کاران به مقام وزیر امور خارجه، و جورج آزبورن، عضو دیگری با نفوذ حزب، نامزد به مقام وزیر مالیه بریتانیا اعلام شدند. نیک کلگ، رئیس حزب لیبرال دموکرات، معاون نخست وزیر بریتانیا خواهد بود و چهار هم حزب دیگرش نیز در حکومت صاحب مقام می شوند. تشکیل حکومت ائتلافی البته بدون مصالحه و گذشت از هر دو طرف به دست نیامده است. از جمله حزب محافظه‌کار به طلب لیبرال دموکرات ها راضی شد که می خواهند برای تغییر نظام انتخاباتی بریتانیا رای پرسی برگزار شود، زیرا این نظام حالا تنها به نفع حزب محافظه‌کار و حزب کارگری بریتانیا است. آنها همچنین موافقت کردند تا پارلمان بریتانیا دوره معین فعالیت داشته باشد و به نخست وزیر صلاحیت های تعیین روز انتخابات داده شود، چیزی که تا حال در بریتانیا نبود. بر اساس نقشه، انتخابات آینده پارلمانی در بریتانیا ماه می سال 2015 برگزار می شود. در عوض این گذشت ها، لیبرال دموکرات ها به پیشنهاد حزب محافظه‌کار موافقت کردند که این حزب می خواهد ورود مهاجران به بریتانیا از کشورهای محدود کرده شود که عضو اتحادیه اروپا نیستند. بسیاری از لیبرال دموکرات ها نظر به حزب محافظه‌کار به حزب کارگری نزدیکتر هستند. از این رو نیک کلگ، رهبری لیبرال دموکرات ها، اعتراف کرده است که شاید بعضی از اعضای حزبش در مورد توافق با حزب محافظه‌کار شک و تردیدهای داشته باشند، اما او به طرفدارانش گفت:
می خواهم شما را اطمینان خاطر دهم که من به این سازش راضی نمی شدم اگر قانع نمی بودم که این سازش فرصتی مناسب برای اجرای برنامه هایست که ما و شما با آن باور داریم.
چون اندیشه های دو حزب از هم بسیار فرق می کند، بسیاری ها بر این نظرند که ائتلاف محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات های بریتانیا دیر نمی پاید. اما ویلیام هیگ، وزیر نو امور خارجه بریتانیا، گفت: با نظر داشت توافق بر سری بخش های بهترین برنامه های هر دو حزب و نیت های نیکی دو طرف، حکومتی با ثبات تشکیل خواهد شد.
آغاز تشکل حکومت ائتلافی و مرکزگرای بریتانیا در گفت و شنید حزب های محافظه‌کار و لیبرال دموکرات.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را در ماهواره یمل می شنوید. عنوانی ما در اینترنت www.azadi.org.
اما حالا شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. و یک گزارش دیگر از تاجیکستان: همایش مقامات و کارشناسان عرصه بهداشتی سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان در شهر دوشنبه به منظور جلوگیری از گسترش امراض مصری صورت گرفت. شرکتداران نشست از گزارش بیماری گسترش بیماری پولیومیلیت یا فلج کودک در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند.
یکی از هدف‌های این همایش تحکیم همکاری سه کشور در مقابل تهدید بیماری‌های سرایت کننده است و اتفاقاً جلسه در حال جریان می‌گیرد که ظهور پولیومیلیت یا فلج کودک در تاجیکستان این کشور را به یکی از نقطه‌های از لحاظ بهداشتی داغ جهان تبدیل داده است. با جزئیات بیشتر موضوع، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد.
ارزیابی وضع امراض سرایتی در منطقه در این همایش در حال اتفاق می افتد که مقامات بهداشتی روسیه واردات خشکمیوه تاجیکستان و همین طور سفر کودکان تا 6 ساله تاجیک به قلمرو این کشور را ممنوع اعلان کرده اند و گنادی انیشنکو سرپزشک اداره بهداشتی روسیه اظهار داشته بود که مقامات تاجیکستان از اخراج کودکان تا 6 ساله اتباع روسیه که در این کشور کار و زندگی می کنند جلوگیری کرده است. اما اخیراً سفارت روسیه در تاجیکستان این دعواها را به اساس خوانده اظهار داشت که دولت تاجیکستان جهت جلوگیری از بیماری پولیومیلیت از تدابیر مشخص و درست کار گرفته است و کدام مانعی برای سفر شهروندان خردسال روسیه از تاجیکستان وجود ندارد. با این حال در همایش مذکور مسئولین و متخصصین عرصه بهداشتی از گسترش بیماری پولیومیلیت یا فلج اطفال در تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند. مرتضی ایزدی طبیب امراض عفونی و عضو از هیئت ایرانی در این همایش میگوید
پولی الان در تاجیکستان در مرحله یک اوتیلیک هستش، یک وضعیت اپیدمیک هستش. خب اگه اینو کنترل نکنیم تمامی کشورهای همجوار و حتی بقیه کشورهای توسعه یافته غربی هم متضرر از این بیماری میشن.
و اما سعیده جابیرو معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید بیماری فلج اطفال در تاجیکستان در 10 سال اخیر اصلا مشاهده نشده بود و تاجیکستان در این باره با سازمان جهانی بهداشتی نیز یک سند به امضا رسانیده بود که کشور آری از چنین نوع بیماری مرگاور است. ولی گفت او تشخیص نشان داده است که این بیماری از خارج کشور وارد شده و آن را متخصصان پولیومیلیت یابایی نامیده اند.
گفتن لازم است که بسیار منطقه های دنیا این چنین تاجیکستان هم از این بیماری در دوام 10 سال اخیر آزاد بود. متاسفانه این بیماری سرایتی هست و میدونید که مرز برای ویروس برای باکتری نیست. برای همین اون شتامی که امروز در جمهوری ما هست و سبب بیماری می شود این وجه معین کردگی است با تشخیص لابراتوری که این بیماری که از مرز دیگر کشور اومده است و این یک از نمود ویروسی پولیومیلیت یابویی است.
این هم در حال است که بر پایه معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان در این کشور نزدیک 300 تن با گمان گرفتاری به بیماری پولیومیلیت زیر تبابت قرار دارند و گفته می شود انگیزنده های این بیماری در ترکیب خونی 52 نفر آشکار شده است. در نشست مذکور 100 نفر طبیبان از ایران، 250 کس از افغانستان و بیش از 200 تن متخصصین از تاجیکستان شرکت کردند. این همایش با مساعدت شرکت های گرینگیت، افغان فارما و اکسیر دایر می شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش متخصصان عرصه بهداشتی سه کشور فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان با هدف پیشگیری از امراض عفونی. شنوندی ارجمند، تا این بخش از برنامه گزارش های داشتیم راجع به ادامه بحث در مورد راه پلاکی و شرکت اینوویتیف راود سولیوشنز، تعینات سران کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان و تلاش های تشکیل حکومت ائتلافی از طرف جوانترین سروزیر بریتانیا دیوید کمرون.
در حالی که وضع در قرقیزستان آسیب پذیر باقی میماند و حکومت موقت این کشور هنوز هم یک نهاد غیر قانونی شمرده می شود، سران این حکومت بر رشوه گیری و انتقام جویی عبدار می شوند.
و این هم در حال است که این حال از یک سو سبب کاهش اعتماد به سران حکومت موقت و افزایش ناراضگی ها می شود. این است که خبرنگار رادیو آزادی در بشکک میراسرار فرغانی از تظاهرات نوی اعتراضی در قرقیزستان گزارش می دهد.
روزا اتونبایوه رئیس حکومت موقتی قرقیزستان و نایب او الماسبک اتنبایف در گرفتن ریشوه متهم شدند. در یک نامه عنوانی از این بیک بکنظرف نایب رئیس حکومت موقتی که با آن نسخه های اسناد بانکی نیز ضمیمه شده است گفته می شود که برای مساعدت در خروج باقی ها از قرقیزستان اتونبای و 200 هزار و اتنبای 150 هزار دلار آمریکایی رشوه گرفتند. مؤلفان نامه به خاطر امنیت از افشای نامشان خودداری ورزیدند. اما فرید نیازوف هماهنگساز مرکز اطلاعاتی دستگاه حکومت موقتی این خبر را به اساس خواند. با گفته رئیس حکومت موقتی قرقیز روزا اتونبایوه، قرمانبیگ باقیف که از طرف پرزیدنت لوکاشنکا پشتیبانی می شود باید برای قتل و کشتار ده ها نفر جواب دهد. اما روزا اتونبایوا اعتراف نمود که به منظور برقراری ثبات در خروج باقیف ها از قرغیزستان مساعدت کرده است. حکومت موقتی نیز سعی دارد که از موقع خود حمایت کند. با گفته کارشناسان آن بیشتر از یک ماه باز مردم را اطمینان می‌دهد که به اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کامیاب خواهد شد. ولی دینار اشوراخانوما کارشناس مسائل سیاسی و یکی از دیدبانهای حقوق بشر قرغیز ضمن صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تاکید کرد. همصحبت ما گفت هر عملی که حکومت جدید انجام می‌دهد بین اعضای این حکومت باید هماهنگ ساخته شود. با گفته دینار اشوراخانوما ولی معلوم نیست امر بازداشت اسحاق مسئلهایف رهبر حزب کمونیست قرغیزستان را در میدان هوای منس کی صادر کرده است. گفته می شود که مسئله وکیلان محلی حکومت موقتی را در دزدی و غارت اموال دولت و مردم متهم کرده است. با گفته او بازداشت اسحاق مسئله را عمل انتقام جویانه حکومت موقتی می توان عنوان کرد. دینار اشوراخان و همچنین ابراز داشت که دلسردی و ناامیدی های مردم بیش از پیش می افزاید. روز چهارشنبه در میدان نزد پارلمان قرغیزستان مردمی زیاد گردی هم آمدند که شماره اشان 2,500 تخمین کرده شد. آنها اول خاطره قربانیان 7 اپریل را به یاد آوردند. بعد یک گروه مردم به مقام شهردار بیشکک با جای عیسی آمرقلوف برقرار کردن نریمان طولیف را طلب کردند. آنها حتی تهدید نمودند که اگر آمربک تکیبایف نایب رئیس حکومت موقتی به نزد آنها نبراید و به سخن آنها گوش ندهد بنای پارلمان را غصب خواهند کرد. اما بعد چند لحظه طرفداران طولیف پراکنده شدند و جای آنها را طرفداران دپوتات های پراکنده شده پارلمان اشغال کردند. با گفته آنها حکومت موقتی قانونی نیست و هیچ کشور همجوار قرغیزستان را بر رسمیت نشناخته است. از این لحاظ مرزها بستند و مردم کشور آنها بحران سخت اقتصادی را پسی سر می کند. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تظاهرات نو در قرغیزستان این بار اکنون بر ضد حکومت موقت این کشور. صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. مجله خبری در شام سه‌شنبه 12 می سال 2010 میلادی مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
از شنونده ارجمند سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهد بود. حالا پیش از اعلان فهرست مطالب بعدی برنامه یک پارچه موسیقی.
به خود خوارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. به خود خوارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنم، عیار سنگین قلب من زارم مکن بحر خدا. من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را. من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را.
پارچه بود از ترانه منیژه و حالا رو میاریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی.
سوال‌های کلیدی اما به جواب اندیجان. محاصره اطلاعاتی و سرپیچی ازبکستان از تحقیق بین المللی اسرار اندیجان همانا مخفی است.
مجرایی که مجرای آسوده زندگی را شکست. آثار آبخیزی کولاب در سرنوشت و روزگار آدمان.
پیروزی نوبتی دسته فوتبال بخش تاجیکستان در بازی دومش در میانمار نیز دست بالا شد.
گردش دوباره به سوی موسیقی قدیمه، نظرها به ششم خام.
در این بخش از برنامه و با گزارش بخشیده به سالگرد رویدادهای خونین اندیجان شروع میکنیم.
از آن رویدادها 5 سال گذشت. 13 می سال 2005 نیروهای امنیتی ازبکستان به سوی مردم آسایشته که تای چند روز در میدان بابوری اندیجان گرد همایی آسایشته دایر کردند آتش کشید. از این حادثه به طور گسترده همچون کشتار دست جمعی نام برده می شود.
محاصره اطلاعاتی که رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف به دنبال حوادث اندیجان براه انداخت و نبود بازجویی بی‌طرفانه از سوالهای اصلی مربوط به خونریزی اندیجان را به جواب گذاشته است.
نگاه به این سوالهای به جواب رویدادهای اندیجان در گزارش همکار ما ساجده میرزا.
بی عدالتی، مذهب، بی بضاعتی، سرکوبی شدید مردم از جانب حکومت و ناعلاجی و بیچارگی در برابر این مشکلات، این همه باری سنگینی بود که مردم اندیجان در شب و روز حادثات با آنها میزیست و میجوشید. مشکلات اقتصادی و زندگی نابسامان از زمینه های دیگری به کوچه ها ریختن مردم اندیجان نام بر می شود. بازداشت و محاکمه 23 صاحبکاری با نفوذ این منطقه با اتهام عضویت در سازمان ممنوع تندرو و جدایی طلبی به اصطلاح قطره آخرین در کاسه لبریز صبر مردم شد. سبب های کوچک دیگری هم نام بر می شوند که گویا خونریزی های اندیجان در زمینه جنگ قدرت طلبی در بین کلان های ازبکستان به وقوع پیوست. برخی دیگر حادثه های اندیجان را صحنه‌سازی حکومت کریموف می‌خوانند که به دنبال انقلاب لاله‌ای قرقیزستان می‌خواست تخم ترس را در وجود مردم کشت کند و هوای انقلاب‌جویی را از ضمیر آنها دور سازد.
اکرمیه و خونریزی‌های اندیجان.
حکومت ازبکستان اکرمیه را از گروه های تندرو مذهبی اعلان کرد و گفت این گروه در پی سرنگونسازی حکومت و بنیاد دولت اسلامی می‌گردد. اکرمیه همچون گروهی نزدیک به صاحبکاران تصویر می شد که حق عضویت جمع می کرد و در فعالیت های خیریه سهم می گرفت. یک تن از نفران اکرمیه ادعا کرد است که آنها با مقامات محلی روابط خوب داشتند، با مقامات پاره می دادند و از این همکاری بهره می برداشتند. تا حال معلوم نیست که کدام عامل باعث سردی روابط حکومت محلی با اکرمیه شده است. گفته می شود که گروه اکرمیه از طرف اکرم یولداشف، یک معلم 29 ساله اندیجانی، در سال 1992 تأسیس یافت. فعالان حقوق انسان، گروه های مخالف حکومت، خبرنگاران و حتی کارمند امنیتی ازبکستان این ادعا را که شورش اندیجان را اکرمیه تشکیل کرده است بی پایه و اساس می خوانند. مطبوعات روسیه وجود این گروه را زیر سوال می برد و می گوید اکرمیه بافته و ساخته حکومت ازبکستان است که می خواهد خونریزی اندیجان را با این وسیله توجیه کند.
زندانی ها را کی آزاد کرد؟
مقامات ازبکستان 23 نفر را با اتهام جدایی طلبی، اهداف مذهبی و رابطه آنها با اکرمیه بازداشت کردند. این عمل واکنش شدید جانبداران گروه را به بار آورد. با فرضیه حکومت شب 12 می گروه مسلح به زندان اندیجان هجوم کرد و محبوسان را با شمول صاحبکاران آزاد نمود. در این حادثه یکچند نگهبان زندان کشته و یکچند بنای دولتی به دست گروه مسلح گذشت. حکومت ازبکستان این حادثه را همچون زمینه تیرکو شدن در اندیجان توجیه می کند. اما تا 12 می تظاهرات اندیجان خیلی آرام و صلح جویانه عنوان می شد و مسلح بودن مردم نیز به مشاهده نمی رسید. با این حال که کسی مسئولیت هجوم به زندان را به دوش نگرفته است، عقیده به میان آمد که این گروه به تظاهراتگران هیچ بستگی نداشت. تا حال معلوم نشده است که آن گروه کی بود و کی آن را مسلح کرد.
تعداد قربانی های خونریزی اندیجان.
صبح 13 می نیروهای حکومتی به سوی تظاهرگران با شمول زنان و کودکان آتش کشودند، عملی که بعداً قتل عامی اندیجان عنوان شد. تعداد نفرانی که در این روز کشته شدند موردی بحث های داغ است. حکومت از 187 نفر نام میبرد. به این تعداد خسارت جانی خود حکومت هم شامل است، یعنی 94 تروریست، 20 خاتمه حفظ ترتیبات، 11 عسکر، 94 شهروند ملکی و 5 نفر دیگر که شخصیت آنها معلوم نشده است. فعالان حقوق بشر و مخالفین حکومت تعداد کشته شده ها را نزدیک 1000 نفر برآورد کردند. سازمان همکاری های شانهای که ازبکستان در آن عضویت دارد از موقع تاشکند پشتیبانی کرد و این حادثه را دسیسه تروریست ها و تندروها عنوان نمود. هیئت حقیقت‌یاب اتحاد اروپا که بعد تقریبا 1.5 سال به ازبکستان وارد شد درباره حادثه اندیجان هیچ اطلاعی پیدا نکرد.
جسدهای اندیجان کجا شدند؟
شاهدان عینی خونریزی های اندیجان با شمول خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی، مهاجران و حامیان حقوق بشر میگویند مقامات جسد تظاهرگران با شمول زنان و کودکان را از کوچه ها برچیده با ماشین ها بار کردند و بعداً در گوری دست جمعی که مکانش مشخص نیست زیر خاک نمودند. وقتی یک ساکن اندیجان از وجود گروه های دست جمعی در کناره های شهر اطلاع داد، 27 می سال 2005 خبرنگاری رادیوی آزادی به این مکان سفر کرد و 37 گور را برشمرد. ادعای وجود گروه های دست جمعی هیچگاه رسمان بررسی و یا از طرف حکومت تفتیش نشده است. رسانه های خارجی و فعالان حقوق بشر می گویند در حالی که جسد مردها به خیش و تبار آنها بازگردانیده می شد، جسد زنان و کودکان که گفته می شود در فاجعه اندیجان کشته شدند هیچگاه دیگر رو نزدند.
جسد های اندیجان کجا شدند؟
برابری به دست امنیتی ها گذشتن شهر، صدها ساکن اندیجان از تعقیب نیروهای حکومتی به قرغیزستان همسایه فرار کردند. از این تعداد 400 نفر، برخی به دولت‌های اروپایی، برخی دیگر به آمریکای شمالی و استرالیا انتقال یافتند. بعد یک سال این حادثه، بعضی مهاجران به دوری و غربت تاب نآوردند و دوباره عازم ازبکستان شدند، ولی در آنجا به تعقیب و بازداشت روبرو گردیدند. دلارام عبدالقادیرو، یکی از مهاجران اندیجانی که با 4 بچه خود از استرالیا به ازبکستان برگشت، در فرودگاه تاشکند بازداشت و ماه اپریل همین سال با اتهام دست داشتن در حوادث اندیجان به مدت 10 سال زندانی شد. از 23 صاحبکار اندیجانی 3 نفر در هلند، 1 نفری در فنلند، شوئدیا و آمریکا به سر می‌برند. یک صاحبکار تا حال گمنام است و سرنوشت او روشن نشده است. 16 صاحبکار دیگر در ازبکستان زندانی شدند. یکی از آنها محمد شاکر عاقلف به طور مرموز در محبس فوت دیده است. به دنبال حوادث اندیجان حکومت ازبکستان از همسایه کشور قرغیزستان طلب کرد که فراری‌های اکرمیه را تسلیم کند، اما قرغیزستان هیچگاه آنها را استرداد نکرد. قسمان از برکت دعوت های فعالان حقوق بشر که می گفتند استرداد گریزه ها را در ازبکستان به شکنجه و مرگ روبرو می کند.
پیامد های فاجعه 5 سال پیش اندیجان در پس منظر سوال های زیاد و اساسی و بی جواب این حادثه.
این مطلب و مطالب دیگری که در برنامه شنیدید در شکل متن و صدا و عکس و ویدیو در سامانه اینترنتی ما جای داده شدند و همچنین تاریخچه کامل رویدادهای اندیجان را نیز می توانید از بایگانی این سامانه پیدا کنید.
بله، اما امروز ها فرها توجه خوانندگان سامانه طوری می بینیم بیشتر به خبرها از آبخیزی کولا و نقترش پیامدهای اسحباری آن و وضع مردم آسیب زده خیلی زیاد است و همچنین به موضوعهای از قبیل راه پولکی که بحثهای دامنه‌دار را به میان آورده است.
بله سلیم جان، شرح موضوع های محبوب خوانندگان را از مسئول سامانه همکارمان همایون شهریار میشنویم.
خبر افتتاح بازدوگذرگاه پولکی در راه دوشنبه چناق خوانندگان تارنمای آزادی را نگران کرده است. خوانندگان می نویسند چگونه می توان مشکلات دو گذرگاه اولی را حل نکرده باز دو گذرگاه دیگر بنیاد کرد. خواننده نوشته است حیران است که بنیاد کردن راه وظیفه دولت است و ولی این دولت برای راهی که شوروی ساخته است از مردم پول می ستاند. خبر دیگر که توجه خوانندگان را جلب کرده است سفر وزیر دفاع ایران به دوشنبه و دیدارهای او با مقامات بلندپایه تاجیکستان می باشد. اکثرا بحث خوانندگان در زیر این خبر درباره آن است که هدفهای ایران در تاجیکستان از چی عبارت است؟ آیا ایران دوست است یا دشمن؟ برخی هم نگرانند که ایران هدفهای مذهبی دارد در این کشور. برخی دیگر میگویند تاجیکستان دوستی کشوری همزبان و همفرهنگ را باید گرامی دارد. کلاب هم در معرض نظرهای خوانندگان تارنما بود. با شنیدن خبر آن که یاری های بشردوستانه تنها در روز ششم فاجعه به مردم رسید، خواننده نوشته است حکومت باید سهلنگاران در تأخیر ارائه یاری ها به مردم را جزا بدهد. در رابطه با تعینات نو در حکومت تاجیکستان نیز خواننده ها نظر خود را گفتند. امروز عبدالرحیم خالقوف یکی از حقوق شناسان معروف کشور رئیس کمیته دین تعیین گردید و سؤالی که در ذهن خوانندگان تارنمای آزادی چرخ میزد که چرا حقوق شناس رئیس کمیته دین گردیده است نه دین شناسه. شنونده های عزیز، شما نیز می توانید نظر خود را درباره این و خبرهای دیگر که در سایت آزادی چاپ می شوند و ما بگویید. نشانی ما در اینترنت www.azadi.tg.
مروری بود به نامه های خوانندگان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی و به اضافه آنچه که همکارم گفت، راه دیگری رابطه با ما این فرستادن پیامک و یا اسمس از طریق تلفن همراه است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
وقت سلیم جان در سرخط مطالب از پیروزی نوبتی دسته فوتبال وحش سخن رفت. راستی هنوز تفصیلاتش را نداریم. آیا در این باره چه خبر و جزئیات هست؟
بله، ما هم هنوز از جزئیاتش آگاه نیستیم. فقط در یک صحبت کوتاه خبردار شدیم که دسته فوتبال وحش تاجیکستان پیروز گشته است. اما حالا در جریان برنامه با خبرنگار رادیو آزادی در میانمار در زلوهی لطیف زنگ میزنیم و صحبت میکنیم. سلام آقای نزدالله، خوب ما و شنوندگان رو با چی صحبت های جالب از اونجا شاد میگردونید؟
سلام سلیم جان، چون که بیرمگی ها میگیند مینگلاتا و میتوانم مخلصان فوتبال تاجیک رو خرسند نمایم، زیرا امروز دسته بخش قرغان‌تپه قهرمانی فعلی فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در سبقت انتخابی جامعه رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایتخت میانمار شهر یانگون بر تیم آزمایشگاهی خانی پاکستان قهرمان این کشور با حساب 1-0 غلبه کرد. گل یگانه در دقیقه 63 بازی به ثمر رسید و باید گفت که در پروتکل وقتی که پس از انجام بازی من با داوران هم صحبت شدم، آنها در پروتکل نام رستم عثمان رو ثبت کردند و اینجا آمدیم. بچه ها میگن که هم رهبری کماند دسته وحش و هم فوتبال بازان گفتند که توپ رو سبحان خوجاموف با نومانجان حکیموف هوا داد در نزی دروازه، حکیموف آن رو با رستم عثمانوف، بعدی رستم عثمانوف بعدی ضربه او توپ با پای بازینگری جوانی دسته وحش امید جان شریفوف برخورده وارد دروازه شد و بار دیگر رهبران دسته با دوران مراجعه کردند که در پروتکل نام امید جان شریفوف نوشته شود. به هر حال غلبه است، صرف نظر از آن که کدامی از بازیگران ما توپ را زدند. یعنی به این ترتیب دسته بخش قرغان‌تپه که از دو بازی 6 امتیاز به دست آورده است و تناسب توپ‌هایش 7-0 می باشد در صدر جدول گروه قرار دارد. دسته های آزمایشگاهی خونی پاکستان و نگاکورپ کمبوجا 3 امتیازی دارند و پاکستانی ها در جای دوم و کمبوجگی ها در جای سوم جای گرفتند. رنون شریلانکا باشد امتیاز به دست آورده است و در زمینه آخرین جایگیر است و وسط ادامه مبارزه علاقه صرف نظر از بازی آخرینش محروم شد. یعنی دسته وحش 14 می با حریف خود دسته نگاکورپ کمبوجا و آزمایشگاه خونی پاکستان با ریناون سپورتس کلاب شریلانکا خوب آزمایی خواهند کرد. ولی دسته وحش لکه اون وظیفه رو که در نزد خود گذاشته شده است قریب 90% به اجرا رسانده است. به همین ترتیب ما مخلصان فوتبال تاجیک رو تبریک میگوییم و امید می‌بندیم که در بازی سوم نیز دسته وحش پیروزی به دست می‌آورد و خاطر هواداران خود را شاد نگرداند. سلیم جان، من با نینگلا و با سلام با زبان بیرمگی گزارش خود را آغاز کردم و از شما تشکر میگم. تیزیوپی و خیر میگویم. خیر یعنی تاتا.
تشکر. اگر دسته واش پیروز آید و چند مدتی دیگه شما اونجا باشه، بفرم گزارش نوبتی را به زبان بیرمایی پخش خواهیم کرد.
تشکر.
سلامت باشید.
تشکر.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
و شنوندی ارجمندی مجله شومگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. و شنوندگان ارجمند، امروز در تاجیکستان روز شش مقام بود. روز شش مقام شاه اثر موسیقی تاجیکان همساله 12 می در سراسر تاجیکستان تجلیل می شود و شش مقام از شش مقام بزرگ راست، نواد، دوگاه، سهگاه و عراق عبارت است. طبق منابع تاریخی زادگاه شش مقام شهر بخارا، بنیادگذارش تاجیکان، سازش تنبور و سرآمدانش بابا جمال، بابا قیاس، دام الله حلیم، لوی بابا خان، حاجی عبدالعزیز و صادرخان حافظ به شمار می آیند و متن سرودهای شش مقام از نظم فارس و تاجیک گرفته شده است.
البته باید گفت که در طول تاریخ شش مقام با دیگرگونی های زیادی روبرو گشته است. در سال 1949 با ابتکار قهرمانان تاجیکستان صدرالدین عینی و بابا جان غفاروف انسامبل شش مقام خانان تأسیس یافته و همچنین سه دانندگان این موسیقی بابا قل فیض‌الله، شاهنظر صاحب و فضل‌الدین شهاب‌آف آن را به نوت کشیدند و عمری دوباره بخشیدند. در موسیقی شش مقام عصر گذشته و امروز استادان مقام نیرو امینوف، برنا ایساقوف، بای محمد نیازوف، قمری قادر و مظفر محی‌الدینوف، مستانه ارگش و جورابیگ مراد و دیگران سهمی بزرگ دارند. در رابطه با روز شش مقام، امروز در سراسر تاجیکستان معرکه های شش مقام خانی برگزار شدند و همکار ما فرهاد میلاد با آوازخوان جورابیک مرادوف هم صحبت کشت.
سال به سال میدونید اینجا آیسته نیست، سال به سال عالی جناب تیز نقش داده است. چو بار میدید مردم آساده شد، زندگی نقش داشت. بسیار جوانان شش مقام نقش توجه دارن از ازدم. من شب کنسیت من نیست را جوانان بید.
استاد مثلا میگویند که جوانان موسیقی ملی را خوش ندارند، البته اکثرشون و به موسیقی غرب رو میارند.
جوان ها عالی جناب جوان ها، جوان ها جوان های گنده نیستن. ما همون جنگ خیلی پریشان کرد همه، بسیار صنعتکار خلقی وفات کردن، بسیارشون رفتن، یک فضای خالی ماند. همین چیزی استرادی مثلا غرب در آمده فضای پر کرد، اینه براورده نمیشن. این آیسته آیسته خط رفتار گفتار کرداری نکتی منمون کلانا نصحت کنیم. ما جوانا کنی استراد هم علاقه همین حسن توجه هست، چیزای ملی بیز جیاد شد از زم.
استاد میگویند که در خوجند برای روز شش مقام کنسرت کلان شده، این چطور گذشت؟
من شب انسام شاگرد ما 18 تا شاگرد 18 آهنگی من خواندن بخشیده به شش مقام. من خودم 20 سرودی نوا خواندم. 4 ساعت کنسرت دادیم شب. من انسام خدی خدا اینجا دادیم شنبه انسام خدی برآمد ما هست.
شما استاد سروری انسامبل شش مقام خانان خوجند را بر دوش دارید، شاگردانتان را چگونه بها میدید؟
شاگردای زیاد اینجا به حال جوانای بسیار جوانای کار به قبول کردین، دخترها پسرها که باری اول شب برآمد کردن، خیلی بسیار خوب قبول کرد.
شما چی کم بود میبینید در شش مقام خانی امروز؟ برای بهتر شدنش باز چی کار میباید کرد؟
عزیزم اگه گفتی من شود در نام خدا مرم خدا به دعا میکنیم، اولش خدا خودش دیگر جنگ نشود. سیل شود، تینجی شود، رفت آمدها دیگه جمهوری وقتی هم نقش شود. میدونین شنونده های مثلا زیاد سمرقند و بخارا بده یکن، چشمخان مالی همون بخارا دیگه یکن. اگه این خیلیش بگیم شنونده های نه تاشکن به شنونده های نه وادی فرغانه به اون چیزی که چشمخان به گوش میکنن، وادی زرفشان به وادی خطلان به حاضر انسامل های چشمخان شد، خدا بشد فیض‌آباد انسامل چشمخان هست، این ولایت سغد هر یک ناحیه به حاضر انسامل چشمخان هست. همین جوان ها امساد یعنی اگه برای این پیش از همه سواد ناک شدن در کار، بسیار کتاب خوندن در کار. عزیزم رسیه بینه شو کنسفا همین از سبب چی با سواد بده میخواد، کتاب میخواند، جستجو میکند، آهنگ گوش میکند. حالا کل باید دوستی ازم یک شنونده اساسی ما از همین 20 تا 50 همش رسیه بده شنونده اساسی چی بگید؟
چرا استاد؟
همین کنسل میتیم علاقه پکیج رسیه با تمامی همون ولایت ها تقسیم میشد، از همون جه تلفون گره از من دعا میگرن و رحمان میگرن. اما یا حال گشته بیان همین صنعت ملی گل گل میشه، خدا خواهد. اگر دیگه همه صنعتگرای ملی همین میان بسته خدمت کنیم، ما چیزی بیگانه به عهده دادن نشویم. مثلا خطای سودای بازار دنیا گرفته است، یپون تکنیک گرفته است، فرانسه ادیکلانش گرفته است، اما هم یک چه اخلاق نمیشه از مخام فلک راک بایتوی زراشان اخدی گریم از نم.
استاد شما از مکتب های ازبکستان هم یادآور شدید، ششمخام در ما بیشتر رشد کرده است یا در اونجا؟
عزیزم مکتب مکتبی تاجیکی هست عزیزم، بزرمان ششمخام مالی تمامی دنیا، مثلا رودکی تمامی دنیای فرزند است، سینا مولوی ششمخام ها چیلی تمامی دنیا، باید تمامی مردم دنیا گوش کنند. یکی به هر حال هر یک کسی پدرش های مادرش های صاحبش های صاحبش تاجیک.
پسرتون جانی بیگ در یک صحبتش گفته بود که با اسلوب معاصر همراهتون سرود میخواند، آیا خوندید؟
سرود مدرنی نیکه همون سرودی خزامیریزی لایقه و آهنگی خودم هست، کما که وایکری استرد حقیقتا نظر برامد، حالی ما کلیپ نکردیم نیکی سرود فقط نظر برامد ازدم.
صحبت همکار ما فرهاد میلاد بود با جورابیگ مرادوف از آوازخوانان مشهور ششمخام و تاجیکستان.
اما حالا ببینیم مردم عادی به ششمخام چی نظر دارند.
ما ششمخام رو به فکر من باید همه گوش کنم و از جمله من نیست گوش نمیدن این چیز رو دوست میدارم، خیلی فورم و گوه رو صدا میدهم.
این ششمخام از پیش موندگه همین عدوی همون کدیم هم بگو بگو موندگی اومدگه این ششمخام سرد محصول های هم در سروده بشتر همون کلیجا زریب و برای پدر مادر برای حیات چایی که برای گوش بگو
روشتی گوش میکنم ششمخام و فکر میکنم نسبت اون آفیزونی که استراده میسرویند ششمخام اگر گوش کنی به اون متنهایی که اونو میسرویند من فکر میکنم ششمخام اصلا متنی سبق ندارد و ششمخام متنی سبق رو هم نمیپسندد.
خیلی من خشت زاغ ندارم، معقول نیست.
برای چه معقول
نیست؟ خیلی خیلوش معقول خیلوش نیم.
من گمان میکنم که برای ششمخام گوش کردن پیش از همه اراده مستحکم در کار است. نه هر کس گوش کرده میتواند ششمخام رو. ششمخام خصوصیت خود رو دارد. ششمخام اپای مستونه رو میپسندم. هنگامی که من گوش میکنم عصبای من آروم میشود شنیدن ششمخام رو. و حتی لحظه های شدگی است که خوبم بردگی است.
ششمخام میدونی؟
ششمخام؟
ارده قسیم. ارده قسیم.
سخنان رهگذران در دوشنبه بود در باره ششمخام، ولی فرهاد در همین صحبت ها یک گفته بسیار هم مشهور شاعر بزرگ تاجیک استاد مومین قناعت به یاد می رسد که باره گفته بود که برای شنیده توانستن ششمخام یک آمادگی قبلی یک آمادگی پیشکی در کار است که البته نه همه این آمادگی را دارد.
بله سلیم جان، و واقعا ششمقام یک سرودی است که از قر عصرها می آید و تمام تجربه که مردم تاجیک در موسیقی داشتن بخصوص در چنین شهرهای بمانند بخارا در آن گذاشته شده است و از این خاطر این یک سنت خیلی نازک است، چی برای شنونده و چی برای اجراگر.
خب در همین فرصت از برنامه باید با تاسف اعلان کنیم که فرصت یا که وقت مجله خبری ما به پایان رسید. اون را با شما در شامگاهان سه‌شنبه 12 می از دوشنبه فرهاد میلاد و از پراگ سلیم ایوبزاد معرفی کردند، ولی برنامه عمومی ما ادامه دارد و پس از نشر اخبار جهان ویژه گفتارهای آینده ساز علم و فناوری و برنامه موسیقی را خواهید شنید.
پس از یک ساعت دیگر ما با خبر و گزارش های نوی دیگر باره به استودیوی رادیو آزادی برمیگردیم و تا اون لحظه خدا نگهدار شما.
رادیوی